بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. محمد و آله محمد. مسئله دهم، اذا شک فی انه نسی احدهما ام لا. مصلی بعد از نماز شک میکنه که آیا من سجده‌ای در نماز فراموش کردم، تشهد فراموش کردم یا نه. شک میکنه که این اجزاء منسیه ای که باید بعد از نماز قضا بکنه، اصلا این چیزی رو من نسیان کردم، فراموش کردم یا نه. اگه شک داری بعد از نمازم این شک برات پیدا میشه، طبق قاعده فراغ دیگه توجه نمی کنی. ازا جناب سید فرموده ازا شک فی انه نسی احدهما، یعنی تشهد را یا سجده را. چو گفتیم در نماز کل اون اجزاء منسیه که قضا میشه فقط دو تا چیزه، یکی تشهده اونم علل مشهود، یکی هم سجده واحده. یه سجده را فقط، دو تا سجده را مگر تو یه رکعت فراموش کرده باشه، تو یه رکعت فراموش کرده خب رکنه، اما مثلا تو یه رکعت یه سجده، تو یه رکعت یه سجده، اونم طوری نیست، میتونه دو تا سجده باشه. بله؟ نه دیگه، اون گفتیم اینا بحثش رو قبلا داشتیم که حتی اگر شما در سجده ذکرش رو به تو رفته باشه، اون دیگه قضا نداره، اون شکش که دیگه هیچی. خودش هم خود سجده رو داریم میگیم که اگه شک بکنی فراموش کردی یا نه التفات نکن، چون بعد فرض بر اینه که بعد نماز دیگه به اصطلاح به قاعده فراغ و تجاوز و لا شیء علی، این قاعده فراغ بعد از نماز. قاعده تجاوز هم حین نماز، حین نماز هم اگه شک بکنه که اراستی الان بلند شدم رکعت بعدی سجده را به جا بردم یا به جا نی بردم، اگه تجاوز کرده از محل دیگه التفات نکن. خب این یه حالت، این یکی که مسئله در یکی که و یه حالت دیگه مسئله که نم میدونه یه چیزی را فراموش کرد. من میدونم که در نمازم یه سجده رو فراموش کردم یا یه تشهد رو فراموش کردم و حالا علل مشهور تشهد، در تشهد قبلا ما بحث کردیم در تشهد علل مشهور قضا رو میگن، تشهد اول را، تشهد دوم رو نخوندی خب باید بخونی، سلامت بیجا بوده، یادت اومد تشهد نگفتی سلام دادی به. اما اگر تشهد اول بود مشهور مثل سید اینها قائلن که باید قضا بکنیم، ولی بعض علما که ما هم بحثشو کردیم و قائل شدیم میگیم نه، در تشهد اول اگه فراموش کردیم فقط سجده سهو داره، که حالا بحثش دوباره به مناسبت پیش خواهد آمد. خب حالا این میدونه که سجده ای را فراموش کرده یا تشهدی را فراموش کرده، اما شک داره که آیا در نماز، همون در حال نماز که فراموش کردم متذکر شدم و قبل از این که از محل تجاوز کنم به جا بیارم، میدونم سجده رو فراموش کردم به جا نیوردم، اما حالا که بعد نمازه تردید پیدا کردم که آیا این سجده را اون وقتی که بلند شدم از به صلاح برای رکعت بعدی هنوز محلش نگذشته دیگه، تا به رکونری هنوز محلش هست، آیا رفتم بشینم سجده ما انجام بدم یا نه. نسیان را میدانم اما تدارک را و اصلاح را نمیدانم. حالا بعد نمازه قاعده فراغ اینجا جاری میشود یا نمیشود؟ اگر که نماز قاعده فراغ میگه وقتی نماز گذشت دیگه شک بکنی به شک اعتنا نکن، منم الان شک دارم که اینا تدارک کردم یا نکردم، آیا اعتنا نکنم به قاعده فراغ یا باید اعتنا بکنم؟ نه علم اجمالی که نیست، علم تفصیلیه، علم به نسیانه. بله اینجا گفته میشه که آقا قاعده فراغ جاری نیست، قاعده فراغ مال احتمال شک و نسیان و خطاست، مال احتمال پروب خطا و نسیان. شما علم به نسیان داری اینجا و احتمال میدی که این نسیان تو برطرف کرده باشه. قاعده فراغ مال این نیست که احتمال تدارک باشه، مال اینه که احتمال بدی شکی کردی، خطایی کردی، نسیانی کردی. اینجا در ما نهلوفی شما علم به نسیان داری و شک داری که این نسیان سجده را تدارک کردی، به جا آوردی تو نماز هنو محلش یا نه. خب استصحاب نسیان میکنی، میگه اون نسیانه که داشتم این نسیان رو تدارک نکردم، تا آخر نماز بوده، الان بعد نماز محل تدارکشه، باید سجده را یا اگه تشهد بوده علل مشهور تدارک کنم. لذا جناب سید هم میفرمان اما اذا علم انه نسی احدهما، میدونه که یکی از اینها را، یکی از این دوتا را، یا سجده واحده یا تشهد را فراموش کرده، ولی و شک کفی انه هل تذکر قبل الدخول فرکو او قبل السلام، یعنی شک داره که آیا قبل از رکوع مال سجده فراموش شده، قبل از اینکه بره تو رکوع رکعت بعدی متذکر شده تدارک کنه، یا تشهد اگر فراموش کرده قبل از اینکه سلامو بده یادش اومده تدارک کنه، یعنی در واقع قبل از تجاوز محل. و تدارکه او املا، شک داره که متذکر شد تدارک کرد یا نکرد. جناب سید می فرمان فل احوتو القضا، می فرمان ال احوتو القضا. خب یا سید صاحب عروه چرا می فرمان احوت؟ مگه مثلا احتمال اینم بیدین که قضا نکنه؟ اگه بخواد قضا نکنه بر چه اساس؟ بر اساس قاعده فراغ؟ خب قاعده فراغ جاری نمیشه، قاعده فراغ مال جاییه که شما احتمال نسیان بدی، اینجا علم به نسیان داری. پس این احوت را اگه یادتون باشه جلسه قبل با جناب سید میگفتیم بعض احتیاط ها فنی نیست، نباید، نیاز نیست، مثلا احتیاط به اعاده نماز. اما اینجا هم مرحوم حکیم هم تنقی آیه خوی همه گفتن این فل احوت، باید بگیم فل اقوا، این الاقواس، این فتواس، این فتوای به قضاست، حتما باید قضا بکنه. لذا اقوا یا جناب حکیم فرمیده لعله الاقوا، این الاحوت و القضا، انشاءالله شما خواستید تعلیقه بزنید این الاحوت رو بکنید فالاقوا القضا. اینجا باید حتما بعد از نماز وقتی علم به نسیان داره و شک در تدارک داره، الانم رسیده به آخر نماز، یه ایستگاه دیگه برای تدارک هست، بعد سلام تدارک کنه و بره، چون قاعده فراغ و تجاوز هم جاری نمی‌شود. این ماله مسئله 11 مسئله خوبیه، مبتلا به هم هست برای مردم، شاید برای خودتون هم باشه. و اون اینه که کسی در نماز شک کرد بین مثلا 3 و 4، خب باید چی کار کنه؟ بنا رو مثلا بگذاره بر 4، بعد نماز چی بخونه؟ احتیاط کنه. خب این آقا که شک کرده و باید نماز احتیاط بخونه، یه نماز بعدا اومده یه سجده هم فراموش کرده، یه سجده رو هم توی نماز فراموش کرده، یا یه تشهد هم فراموش کرده. فرض بکنیم که عرضم به حضورتون یه سجده سهوم داره، یه سجده سهوم داره، مثلا همون تشهد رو اگر فراموش بکنه، طبق نظر عده‌ای میگن هم تشهد رو باید قضا بکنه هم سجده سهو انجام بده، که حالا یه روایتی هم اینجا هست که بعضی ازش خواستن اینجوری استفاده. حالا یه کسی گفت که آقا در نسیان تشهد شما باید هم تشهد انجام بدی هم سجده سهو، یا حالا یه حرف بیجا زده باید سجده چی انجام بده؟ سهو انجام. خب پس موضوع ما اینه، کسی در نمازی که خونده یه نماز احتیاط به گردنشه، یه جزء منسی به گردنشه، یه سجده سهو به گردنشه. ترتیب اینا بینش هست یا بین مثل همون بحثا قبلی که گفتی ترتیبی نیست؟ آیا بین اینها ترتیب هست یا ترتیب نیست؟ بفرمان بله ترتیب هست. اول باید نماز احتیاط رو بخونه، باید نماز احتیاط رو بخونه. چرا؟ چون جزء منسی بعد از نماز باید انجام بشه، بعد از سلام، بعد از فراغ از نماز شما باید اون جزء منسی را احتیاط کنی طبق ادله‌ای که داشتیم. بعد از فراغ واقعی، نه فراغ ظاهری که الان سلام دادی. شما الان سلام دادی اما یه نماز احتیاط به گردنته، این نماز احتیاط متمم نمازه، شما هنو واقعا فارغ نشدی از نماز. بعد از فراغ واقعی پس باید اول نماز چیه بخونه؟ احتیاطه. چرا؟ چون این متمم نمازه، هنوز نماز تمام نشده، اجزای منسیه باید بعد از عرضم به حضورتون که تمام نماز بعد از فراغ واقعی از نماز انجام بشه و اتفاق بیفته. پس اول نماز احتیاط رو میخونه، بعد از نماز احتیاط اجزای منسیه رو میخونه، چون اجزای منسیه هم چیه؟ جزء نمازه، اینا متمم نمازه، اینم باید بعد از فراغ از نماز این جزء رو هم بخونه که مثلا طبق روایات این قضای او میشه. سجده سهو بعد از همه اینا باید واقع بشه، بعد از فراغ از اینها، بعد از فراغ از نماز که دیگه اون صلات احتیاطش رو خوندی و جزء منسیش رو هم انجام دادی، این را باید انجام بدی. در اینجا جناب سید یک نظر متفاوتی دارن، جناب حکیم هم نظر متفاوت که حالا میرسه. مسئله 11، لوکان علیه صلات الاحتیاط و قضاء السجده او التشهد، قضاء السجده هم داره یا قضاء التشهد هم داره. فل احوت، جناب سید میفرماد فل احوت و تقدیم و صلات الاحتیاط، احوت اینه که نماز احتیاط را مقدم بندازه. و این کان فوتهما مقدمن علا موجبه، ولو این که فوت اون سجده منسیه تو رکعت اول سجده رو یادش رفته، درسته؟ اما موجب نماز احتیاط رکعت چندم بوده؟ مثلا رکعت سوم بوده که شک کرده بین 3 و 4. اول درست سجده تو رکعت اول سجده رو فراموش کرده، یا توی رکعت دوم تشهد رو فراموش کرده، بعدن عرضم به حضورتون که موجب صلات احتیاط پیدا شده شک کرده بین 3، ولی نماز احتیاط مقدم است ولو اون به اصطلاح جزء منسی مقدم باشه. منتها مشکلی که هست اینه که جناب سید میفرمان لکن الاقوا التخییر، میفرمان اقوا اینه که مخیر است بین این که نماز احتیاط اول بخونه یا اجزای منسی رو اول بخونه، مخیر است. اقوا میفرمان در حد احتیاط مستحب میگن صلات احتیاط مقدم بشود، و الا اقوا اینه که مخیری، میخوای اول نماز احتیاط رو بخون بعد اجزای منسی، میخوای اول اجزای منسی رو بخون بعدا نماز احتیاط. اینجا این کلام جناب سید محل اعتراض محشین و معلقین و شارحی شده که آقا چرا میگید اقوا تخییر است؟ نه، اقوا همون تقدیمه، چون نماز احتیاط متمم صلاته و اجزای منسیه باید بعد از تمام نماز، بعد از سلام، بعد از فراغ واقعی باشه. لذا هم مرحوم حکیم، هم عرضم به حضورتون که صاحب تنقید، و هم حتی حضرت امام در عرضم به حضورتون که تحریر، این بحث چیز رو بیان میکنن. البته حضرت امام در حد احتیاط واجب، در حد احتیاط واجب میفرمان الاحوط تقدیم الرکعات، تقدیم الرکعات الاحتیاطیه علا قضاء الاجزا. بعد میفرمان بل وجوبه لا یخلو من رجحان. بعد ترقی میکنن مثل بقیه، میفرمان وجوب تقدیم صلات احتیاطی بر اجزاء منسیه لا یخلو من رجحان. رجحانش هم همینه، وجه رجحانش اینه که اجزاء منسیه باید بعد از فراغ از نماز، بعد از فراغ واقعی، نه بعد از این سلامی که شما میدی هنوز نماز احتیاط بگردنته، این یه فراغ ظاهریه. شما نماز احتیاط خوندی، نماز تمام شده، حالا بیا اجزاء منسیه رو انجام بده. بنابراین در اینجا هم شما لاکن الاقوا التخییر را دیگه نمیخواد بنویسید و میگید اینجا بنویسید که فل احوت و تقدیم، احوت وجوبی که حضرت امام فرمودن، یا اصلا از اول بگید که فل واجب و تقدیم که حضرت امام تو بل فرمودن. اینجا اگر نماز احتیاط داره و اجزاء منسی داره، اول نماز احتیاط رو بخونه. حالا اگرم که مثلا جناب سیدم میفرمان تخییر، اما خب احوت رو هم گفتن، احتیاط چیه؟ احتیاط اینه که نماز احتیاط را مقدم بیندازد بر اجزاء منسی. ما چون بحثمون بحث اجتهادیه، بحث این نیست که مثلا تکلیف مکلف و الان میخوام بگیم چی کار کنه، ما مقاومت میکنیم که میگیم نه، اصلا عرضم به حضورتون که وظیفه همون تقدیم است. اینجایی که در عمل ها تو چی کار کنه برو، نه، میخوام دفاع بکنیم از اینکه نماز احتیاط باید مقدم باشد، چنانچه در مستمسک، تنقیح و تحریر این مسئله هست. خب دنباله یه مسئله این میشه که حالا رابطه و ترتیب بین سجده سهو و اجزاء منسیه چی میشه؟ سجده سهو به گردنشه، یه سجده فراموش شدن داره، یه تشهد فراموش شدن داره، بنابر قول کسانی که میگن تشهد رو هم باید قضا بکنی. این باید چه کار کنه؟ اینجا هم طبق همون بیانی که تو صلات احتیاط گفته شد، سجده سهو به حسب دلیل خودش، به حسب دلیل خودش که داره حالا تو تشهد هست جای دیگه هست، اینه که سجده سهو بعد از فراغ نماز انجام میشه. خب بعد از فراغ نماز یعنی فراغ واقعی، شما هنوی سجده از نمازت مونده، هنوی تشهد مونده، اونو انجام بده، جزء منسی رو انجام بده، بعد سجده سهوت انجام. بنابراین در سجده سهو که اینجا دیگه جناب سید اصلا فتوا دادن، در سجده سهو فتوا دادن که سجده سهو واجب است بعد از اجزاء منسی انجام بدی. نظام فرمان و اما مع سجود سهو فالاقوا تأخیره عن قضاء ما. سجده سهو را باید بعد از قضاء سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده انجام بدی. حالا اگر کسی نماز احتیاط داره و سجده سهو هم داره، اونا چجور باید انجام بده؟ یه نماز احتیاط داره، یه سجده سهو داره، اینم باید دوباره نماز احتیاط رو مقدم کنه بعد سجده. لذا سید میفرمان کما یجب تأخیره، یعنی تأخیر سجده سهو عن الاحتیاط، یعنی عن صلات الاحتیاطیه. ایضا دلیلش هم اینه که سجده سهو باید بعد از عرضم به حضورتون که تمام نماز باشه و اجزاء منسیه و صلات احتیاط جزء نمازه، متمم نمازه، اینا رو انجام بده بعد سجده سهوت رو انجام. اینجا یک مخالف داریم و اون هم جناب مرحوم حکیم هستن. مرحوم حکیم در مستمسک فرمودن دلیلی بر تأخیر سجده سهو از اجزاء منسیه نداریم، دلیلی نداریم، بلکه پارا بالاتر میذارن، بلکه دلیل داریم که اجزاء منسیه را بعد از سجده سهو باید انجام بدیم. روایت ابی حمزه بطائنی را داریم در مورد کسی که تشهدش را فراموش میکنه، یادش هم میره در حین نماز قبل تجاوز محل انجام بده، بعد صلات حضرت میفرمان سجده سهو انجام بده، ثم تشهد و تشهد بخون. خب این دیگه روایت ابی حمزه بطائنیه. بعدم قائل به این تو تشهد اومده، شما یه سجدم دارید با قول به عدم فصل که میشه با اگر در تشهدینه در سجدم همین حرفو میزنید، مسئله تمام میشه. دلیلی دیگه نداریم بر اینکه سجده سهو رو باید مؤخر بیندازید، مگر اینکه شما بگی خود دلیل سجده سهو جاهای دیگه اون میگه بعد از فراغ، که اون هم ایشون فرمان تمام نیست. خب حالا در واقع دو تا بیان و دو تا استدلال دارن، یکی این که آقا ما یه روایت ابی حمزه بطائنی داریم که حالا میخونیم، این میگه اصلا شما سجده سهو انجام بده بعد تشهد منسی رو بخون. یه ادعای دیگه هم ایشون دارن که اگر کسی بگه دلیل خود سجده سهو اونجایی که سجده سهو میگن اون دلالت میکنه بعد فراغ نماز، اونم نه دلالتش و ظهورش تمام نیست، که حالا اونو باید بعدن صحبت. اما روایت علی، روایت خبر علی ابن ابی حمزه باب 26 خلل حدیث 2، عن علی ابن ابی حمزه قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا قمت فی الرکعتین الاولتین ولم تتشهد، بلند شدی از دو رکعت نماز خوندی بلند شدی ولم تتشهد، تشهد نخواندی، و ذکرت قبل ان ترک، اگه قبل از رکوع یادت اومد قبل از که بری به رکوع خب برو تشهدت رو بخون، و ذکرت قبل ان ترک فقعد بشین فتشهد تشهد، و ان لم تذکر حتی ترک، اگه دیگه بعد از رکوع یادت اومد دیگه جای تدارک نیست، از محل تجاوز کردی دیگه رها کن، همزه فی صلات کماعن، برو نمازت ادامه بده تا نمازت که تمام شد، فعضا انصرفت، نمازت تمام شد، سجدت سجدتین لا رکوع فیه ما، دو تا سجده که دیگه رکوع هم نداره، نمیخوام بگیم دو رکعت بخور، دو تا سجده، این چه سجده یه؟ سجده سهوه، دو تا سجده انجام بده، ثم تشهد از تشهد الذی فاتک، از تشهد بخون، تشهدی که ازت فوت شده. پس دارن میفرمون سجده سهو انجام بده بعد هم تشهد بخون، روایت ابی حمزه. بنابراین در این مسئله 11 در ذیل مسئله 11 که تقدم اجزاء منسیه بر سجده سهو، ما الان مخالف جناب حکیم رو داریم که ظاهراً بعض فقهای دیگه هم عرضم به حضورتون که همین نظر رو دارن، چون ایشون از قول اونها هم می‌فرمان کماقیل که اونها اومدن با عدم فصل بعد اینا تصریح به سجده فراموش شده هم دادن. خب جناب آقای پوی در تنقیح وارد بحث شدن با مرحوم حکیم، می‌فرمان این روایتی که شما آوردید هم اشکال سندی دارد هم اشکال دلالی دارد. اشکال سندیش اینه که این جناب ابی حمزه علی ابن ابی حمزه که از قاسم ابن محمد جوهری نقل روایت کرده، ابی حمزه بطائنی، بطائن و بطانه اون آثر داخل لباسه، اینا یا آثر فروش بودن یا آثر دوز بودن، مثلا خود ابی حمزه بطائنی مثلا با پدرانش اینها این شغلشون بوده. خب این آقای علی ابن ابی حمزه بطائنی، این ضعیفه، توثیق نداره، بلکه علامه او رو تضعیف کرده و ابن فضال، علی ابن حسن ابن فضال اصلا گفته کذاب متهم. میدونی علی ابن ابی حمزه بطانی، اصلا یه سرچی بکنید، یه مطالعه بکنید، داستانش هم جالبه. ایشون جزء اصحاب امام کاظم علیه السلام بوده، جزء وکلا بوده، وجوهات هم دریافت میکرده و معتمد بوده، از امام کاظم، امام صادق نقل روایت میکرده، روایات متعدد هم داره. اما بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام توقف میکنه، میگه امام آخر، امام خاتم اوصیا امام کاظم بودن، برای اینکه دیگه حالا میگن برای اینکه اون وجوهات این را دیگه نده، امام آخر بودن و در واقع امامت امام رضا علیه السلام را قائل نمی شود. یعنی پناه آدم باید ببره بر خدا که کسی که مورد اعتماد امام کاظم بوده و در واقع از اصحاب و اینها بوده، اینجا به خاطر ارزان طبق اونچه که در تاریخ نقل شده، به خاطر این وجوهات قدمش می لغزد و منکر امامت امام رضا علیه السلام میشه، واقف میشه و اصلا اون مذهب وقفیه رو در واقع میگن ایشون درست میکنه، لذا تعبیر میکنن که رئیس الواقفه، رئیس الواقفه. بنابراین عده‌ای در واقع او رو ضعیف میدونن، مثلا شهید ثانی، صاحب مدارک، علامه در جایی از رجالشون اینها او رو تضعیف میکنن. آی خویی در معجم الرجال که اینجا هم تو بحث با جناب حکیم وارد شدن، او رو بالاخره توثیق براش قائل نمیشن. اما خب بحث علی ابن ابی حمزه بطائنی به این سادگی نیست. چرا؟ چون اینه که خب اگر ابن فضال میاد میگه متهم، خب ابن فضال خودشون امام عسکری فرمودن روایاتشون رو بگیرید، اقوالشون رو رها کنید، خذوا ما رووا و اترکوا ما رعوا، اونی که روایتشون رو بگیرید. خود اینها فتحی هستن و تازه ایشون بخواد بیاد اونا. این یک. دو، این که خود علامه که یه جایی ایشون رو ضعیف میدونن، خود علامه در کتابهاشون به روایات علی ابن ابی حمزه بعض جاها تمسک کردن، فقهای ما بعض جاها تمسک کردن. مرحوم محقق ثانی در المعتبر، در کتاب المعتبر اصلا ادعای اجماع میکنن که روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی، که عمده روایاتی که علی ابن ابی حمزه داره مال قبل از واقفی شدنه. خب این آقا که قبل از واقفی شدن روایاتی رو از امام کاظم، از امام صادق، که همینجا هم الان روایتش از امام صادق دیگه، از امام صادق قبل از اینکه فساد مذهب پیدا کنه نقل کرده، خب چه اشکالی داره این روایت رو بعدن مشکل پیدا کرد؟ در بعد از فساد مذهب یک به اصطلاح روایت بگه اون رو قبول نکنه، ولی عمده روایات علی ابن ابی حمزه مال دوران به اصطلاح استقامتش بوده، مال زمان امام کاظم علیه السلام بوده. بنابراین علی ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر بزنتی، اینهایی که لا یرون و لا یرسلون الا انسقه، از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل روایت کردن. بنابراین نظر عده‌ای قائل به وثاقت علی ابن ابی حمزه هستند و به روایاتش عمل میکنن، روایاتی که کاری به مذهب وقت نداشته باشه، و حالا عمده روایاتش که عرضم به حضورتون مربوط به قبل از انحرافشه، مال مربوط به زمان استقامتشه، صاحب اصل کتاب داره، مرحوم شیخ طوسی میفرماد روایاتی داره. و ما که نمیتونیم به خاطر یه انحراف اون ذخیره روایاتمون رو که حالا ایشون بوده، اصحاب بوده، نزدیک به ما، اینا رو رها بکنیم، که صاحب اصل و کتاب هست و عرضم به حضورتون که بنابراین عده‌ای من جمله جناب آقای زنجانی در همون به اصطلاح رجالشون ایشون رو توصیف میکنن. بنابراین این اشکال اول قابل اقماز، اشکال اولی که جناب آقای خویی بر مرحوم حکیم دارن که آقا این روایتی که شما، البته خود جناب حکیم هم تعبیر کرده به خبر، بل ظاهر و خبر علی ابن ابی حمزه، وقتی تعبیر به خبر بکنن این معلومه که خیلی تو سندش در واقع اعتقادی ندارن. اما علی حال این بحث سندی رو میشه اغماز کرد. بحث بعدی، اشکال بعدی، اشکال دلالیه. اشکال دلالی که میشه قبول کرد، قابل تأمله. اشکال تنقیح بر مستمسک اشکال دلالیه. فرمودن آقا این اصلا این روایت نداره که شما تشهد را قضا کن. در اینجا گفتن که آقا جان شما بعد تشهد را فراموش کردی تو به اصطلاح تشهد اول، بعد از رکعتین تشهدش رو فراموش کردی، باید چیکار کنی؟ سجده سهو چجوریه؟ شما بگید سجده سهو چجوریه؟ تشهد میکنی؟ امام هم اینو گفت سجده سهو دارن بیان میکنن. ببینید فرمودن فاذا انصرفت سجدت سجدتین ثم تشهد و تشهد. این تشهد بخون، تشهد چیه؟ مال سجد سهوه. بعد یکی میگه که خب امام فرمودن التشهد الذی فاتکه، این تشهدیه که بعد جواب اینه که اینی که امام میگن تشهدیه که فاتکه، میگن یعنی این تشهدی که شما در ضمن سجده سهو میکنی این به جا اون تشهد. لذا بر همین اساس، بر همین اساس قائل میشن، چون میدونید ما برای تشهد منسی روایات دیگرمون که در باب تشهد، در باب تشهد عرضم به حضورتون که حالا من آدرسش رو ننوشتم، باید بله چرا در صحیحه ابی بصیر روایت شش باب هفت تشهد، قال سألته عن الرجل ينسي ان يتشهد قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما. یعنی کسی تشهدش رو فراموش کرده، حضرت در صحیحه ابی بصیر میفرمان يسجد سجدتين، دو تا سجده انجام میده و بعدم چیکار میکنه؟ يتشهد فيهما، تو این دو در این دو تا سجده که انجام میده بعد از این دو تا سجده چیکار میکنه؟ تشهد میکنه. این روایات باب تشهد منسی اینا بیان میکنه، اینم همونو داره بیان میکنه. میفرما دو تا سجده انجام میدی بعد که ثم، بعدا که دو تا سجده تا انجام دادی تشهد بخون. این تشهد به جای اون تشهد فائت است. لذا جناب آقای خویی قائله که در تشهد منسی اصلا قضا نداره، فقط سجده چی داره؟ سهو داره. چون این روایتی که عده استدلال کردن، روایت علی ابن ابی حمزه بطاهنی، هم سند مشکل ده، هم دلالت مشکل ده. این نمیگه که شما غیر از سجده سهو تشهد رو هم قضا بکن. این میخواد بگه که همین بعد از دو تا سجده تشهد بخون که جزء سجده سهوه. بنابراین الحاصل این که اگر ما تشهد منسی داریم و قرار بشه که قضاش بکنیم طبق نظر مشهور، این تشهد رو باید اول قضا بکنیم بعدن سجده سهو. نمیتونیم مثل مرحوم حکیم به این روایت تمسک کنیم، نه به خاطر اشکال سندی. اشکال سندی رو بگیم حالا علی ابن ابی حمزه این روایت دوران استقامتش بوده و طبق اون نقلی که محقق بیان میکنن در المعتبر فقها عمل میکنن و وثاقتش هست و اون ادلهی که داریم مثلا ابن ابی عمیر ازش نقل میکنه، اما به خاطر اینکه دلالت تمام نیست، دلالت روایت برای اینکه اول سجده سهو بعد تشهد منسی، این دلالت نمیکنه. و انصافا اشکال تنقیح بر جناب حکیم اشکال واردی است، انشاءالله مطالعه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.